أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله و آله. سلام عرض میکنم معذر شما استاد محترم، حضار گرامی و همینطور همه کسانی که بعداً صدای ما رو میشنوند و یا به شکل تصویری جلسه رو خواهند دید. تبریک هم عرض میکنم میلاد امام رضا علیه السلام رو. در جلسات گذشته سعی کردیم که حکمرانی در سیره انبیاء مختلف رو از منظر قرآن کریم مورد توجه و بحث قرار بدیم و آنگونه که ملاحظه فرمودید هر کدوم از انبیا در یک وجهی از قدرت و قوت بیشتری در واقع برخوردار بودند. در مورد حضرت عیسی سلام الله علیه و حواریون و اصحاب و یارانش و همینطور انبیایی که به مناطق مختلف اعزام کرده بود در جلسه گذشته قسمت اول بحث رو انجام دادیم. در مورد حضرت موسی دیدیم که ایشون علاوه بر بحث توحید و مباحث مشترکی که با دیگر انبیا سلام الله علیه اجمعین داشت یک توجه خاصی به حوزه سلامت، بهداشت، درمان بیماری ها و حتی زنده کردن مردگان داشت. در بحث امروز خودمون در ابتدا آیاتی از سوره مائده رو میخونیم که اتفاقا اسم این سوره هم به خاطر همین بحثی که حواریون و یاران حضرت عیسی سلام الله علیه با ایشون داشتن به نام مائده گذاشته شده. سوره های دیگری هم در قرآن در ارتباط با حضرت عیسی سلام الله علیه و یا مادرشون و یا خاندانشون هست، مثل سوره مریم، سوره آل عمران که منظور از عمران پدر حضرت مریم سلام الله علیه هست، سوره کهف که بخشی از بحث و اصحاب کهف پرداخته، بنابراین قول که اصحاب کهف مسیحی بوده باشند به این بحث مربوط میشه، یا مثلا اوائل سوره یاسین که جلسه گذشته خواندیم، یا سوره توحید که در نفی تثلیث هست، یا سوره بروج که ما اکنون بهش نمیپردازیم زمانی که حکمرانی در سیره رسول الله صلی الله علیه و آله رو بررسی میکنیم اونجا بهش خواهیم پرداخت، و یا سوره روم رو هم به همین شکل میگذاریم برای اونجا، چنان که به ماجرای مباهله و ماجرای ابرهه و اتفاقاتی که افتاد هم الان وارد نخواهیم شد، اونها رو هم میگذاریم برای زمانی که وارد سیره نبوی شده باشیم. در سوره مائده از آیه 110 ما بحث رو شروع میکنیم، هرچند که آیه 109 هم در واقع مقدمه هست و یک به اصطلاح نکته ای رو بیان میکنه که اون رو من لازم مختصر اشاره کنم بعد از آیه 110 بحث رو بخونیم. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم. یاد کن روزی رو که خدای عزوجل انبیا رو جمع میکنه و از اونها میپرسه که امت شما بعد از دعوت شما به شما چه گفتن، دعوت شما رو چطور جواب دادند. قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. انبیا میگن که خدای شما خودتون میدونید که چه اتفاقاتی افتاده. حالا اینجا گفتگوی خدای متعال با حضرت عیسی سلام الله علیه مورد توجه قرار گرفته. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم او ذکر نعمتی علیک و علی والدتک. وقتی خدای متعال به حضرت عیسی ابن مریم فرمود که یاد کن نعمتی رو که به تو دادم و به مادر تو دادم، از ایت تو که به روح القدس، وقتی تایید کردم تو رو با روح القدس، تو کلم الناس فی المهد و کهلا، با مردم سخن میگفتی در وقتی که در گهواره بودی و وقتی که بزرگ شده بودی، و از علم تو کل کتاب و الحکمت و تورات و الانجیل، و وقتی که یاد دادم به تو، آموختم به تو کتاب را، حکمت را، تورات را و انجیل را. حالا این الکتاب یا منظور کتاب‌های پیشینیان هست یا منظور قواعد حاکم بر هستی هست. خب راجع به حکمت ما در سوره زخرف وقتی آیاتش رو بحث میکنیم اونجا من خواهم گفت، چون اونجا فقط حکمت بیان شده. تورات و انجیل هم که معلومه، چون دین در واقع و رسالت حضرت عیسی سلام الله علیه گفتیم که تکمیل کننده رسالت حضرت موسی هست و در جهت رفع آسیب ها از رسالت و در واقع شیوه زندگی دینی بنی اسرائیل آمد. و از تخلق من الدین که هیئت طیر به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی، همینجور بیاد بیاور زمانی که تو از گل یه چیزی رو درست میکردی که شبیه پرنده بود و درش میدمیدی و او تبدیل میشد به پرنده با اذن من، و تو برول اکمه و الابرسه به اذنی، شفا میدادی کور مادرزاد را و کسانی رو که بیماری پیسی داشتن به اذن من، و از تخرج الموتا به اذنی، وقتی که مردگان رو زنده می کردی و حتی از قبر اونها رو بیرون می آورد، و از کففت و بنی اسرائیل انگ، باز بیاد بیار وقتی که من تو رو از شر بنی اسرائیل حفظ کردم، وقتی که می خواستن تو رو مورد آزار و اذیت و اعدام قرار بدن، از جهت هم بالبینات، وقتی که با معجزات سراغ اونها آمدی، فقال الذین کفروا منهم ان هذا الا سحر مبین. مواجهه بنی اسرائیل با تو چگونه بود؟ این بود که گفتن این کارهایی که تو میکنی تماما سحر آشکار هست، جادوگری هست. و از اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و به رسولی، قالوا آمنا و اشهد به اننا مسلمون. در قرآن کریم تعابیر عمدتا اوحینا هست، ظاهرا تنها موردی که تعبیر به متکلم وحده شده همین مورد باشه که خدای متعال می فرماید و اوحی تو، یاد بیاور زمانی که من وحی کردم به حواریین. مضمون وحی این بود که انعام نوبی، ایمان بیارید به من و به رسولی و به فرستاده من، یعنی حضرت عیسی. قالو، گفتند حواریین، آمنا، ایمان آوردیم، و شهد به اننا مسلمون، گواه باش به این که ما تسلیم حق هستیم. از قال الحواریونه، یا عیسی ابن مریم، یاد بیاور وقتی که حواریون گفتن یا عیسی ابن مریم، ای عیسی پسر مریم، هل یستتی او ربک ان ینزل علینا مائدتا من السما، آیا برای شما مقدور هست، آیا میتونی از پروردگار خودت تقاضا بکنی که برای ما یک مائده ای از آسمان بفرستد؟ حالا این تعبیر در آیه جالبه، عیسی ابن مریم که میگه خب برای رد و نقد اون چیزیه که در میان برخی از مسیحیان رایج شده بود که عیسی رو خدا می‌خواندند. لذا در قرآن کریم خیلی زیاد تعبیر به عیسی ابن مریم شده. نکته دوم در آیه اینه که میگن رب و که، علال قاعده باید میگفتن رب و نا، ولی تعبیر اونها رب و که هست. آیا میتونی که از پروردگارت بخوایی که برای ما یه مائده‌ای غذایی از آسمان بفرسته؟ این یادآور همون درخواست های بنی اسرائیل از حضرت موسی هست که حالا حواریون از حضرت عیسی همچین درخواستی میکنن. قال، حضرت عیسی فرمود اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید، اگر ایمان به خدا و رسالت من دارید، تقوا پیشه بکنید، تقوای الهی پیشه بکنید. یعنی این چه تقاضاییه که میکنید؟ مگه شأن خدا اینه که ما ازش بخوایم که برای ما غذا بفرسته؟ خود خودمون غذا آماده کنیم برای خودمون. قالو، اینا اصرار کردن، دست بردار نبودن. حواریون دوباره گفتن نورید و ان ناکل منها و تطمئن قلوبنا، خب میخواییم که از اون غذایی که برای ما میاد بخوریم و قلب ما به اطمینان و آرامش برسه. و نعلم ان قد صدقتنا، و بالاخره یقین پیدا کنیم که تو راست گفتی. و نکون علیها و نعلم ان قد صدقتنا، و بدانی که در واقع راست گفتی به ما اون چه رو که ما از خدا میطلبیم، که اجابت دعای ما میکنه در واقع. و نکون علیها من الشاهدین، و ما مشاهده بکنیم که به هر حال همچین اتفاقی میفته. قال عیسی ابن مریم، حضرت عیسی دیگه ناگزیر شد تقاضای مائده بکنه، ندید اینها دست بردار نیستن. اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء، خدایا یه مائده ای از آسمان برای ما بفرست. تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، که برای ما حکم عید و جشن و سرور رو داشته باشه. آیت منک، و معجزه‌ای باشه از ناحیه تو. ورزقنا و انت خیر الرازقین، به ما روزی عطا کن که تو بهترین روزی دهندگان. قال الله، خدای متعال فرمود انی منزلها علیکم، من این مائده رو برای شما میفرستم. فمن یکفر بعد منکم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، من این غذا رو برای شما میفرستم، اما اگر بعد از این غذا کسی گمراه بشه او رو عذابی خواهم کرد که تاکنون هیچ کسی از عالمیان رو آنگونه عذاب نکرده باشه. خب چرا اینجور تهدید بی سابقه ای میکنه خدا؟ برای اینکه وقتی همچین معجزه ای اتفاق میفته، اینا تقاضای یک چنین معجزه ای میکنن، یه همچین معجزه ای اتفاق میفته، دیگه بعد از این معجزه دوباره اینها تردید بکنن در رسالت حضرت عیسی سلام الله علیه، این خیلی در واقع کار سختیه دیگه، پس مجازات سختی هم خواهد داشت. و قال الله، وقتی که خدای یاد کن وقتی را که خدای متعال فرمود یا عیسی ابن مریم، جناب عیسی، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو به مردم گفتی که تو و مادرت رو غیر از خدا به عنوان خدا انتخاب بکنن. قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. حضرت عیسی پاسخ میدن که پاک منزهی تو، ما غیر از اون چه که شما فرمودی من چیز دیگری در واقع نگفتم به مردم، اصلا نمیتوانستم یه چیزی به مردم بگم که شما به من نگفته باشه. ما یکون و لیاقه، چرا من باید یه همچین کاری بکنم، بگم یه چیزی رو که حق نیست؟ این کنت تو قلتهو فقط علم تهو، اگه من یه همچین حرفی میزدم خودت میدونستی. تعلم ما فی نفسی، تو هرچه در حتی دل ما هم هست میدونی، در ذهن ما، ضمیر ما، حتی چیزی باشه شما میدانی. ولا اعلم ما فی نفسه، که البته من نمیدونم که در درگاه شما چه خبره. شما به من احاطه داری، من به شما احاطه ندارم. انت علام الغیوب، تو دانای به غیب ها هستی. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من غیر از اون چه تو مرا به اون امر کرده ای به اینها چیزی نگفتم. انا اعبد الله ربی و ربکم، من اینجور حرفی بهشون گفتم، انا اعبد الله، خدا رو عبادت کنید، ربی و ربکم که هم رب منه هم رب شما هست، خدا ارباب من و شما هست، خدا رو عبادت کنید. و کنتم علیهم شهیدا، من خودم گواه بودم بر ایشان، و کنایه از این که من میکردم اگر کار دیگه ای میخواستن بگن. ببینید این پیام اصلی حضرت عیسی سلام الله علیه، یعنی ما تو شاخصهای حکمرانی این بحث توحید رو و بحث ربوبیت رو، اینکه خدا ارباب ما هست و هیچ کس دیگری نباید این جایگاه رو داشته باشه، این پیام مشترک همه انبیا هست. و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، تا زمانی که من در میانشون بودم خودم بر این مطلب نظارگر بودم. فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیهم، از اون وقتی هم که تو مرا تحویل گرفتی و به سوی خودت کشوندی، خب شما دیگه بر اونها مطلع بودی بر اوضاع احوالشون. و انت علی کل شیء شهید، ان تعذبهم فانهم عبادك. حال ببینید انبیا دلسوزیشون باز اینجا خودش رو نشون میده. خب حضرت عیسی میفهمه که اوضاع خرابه دیگه، این پیروان بعد از حضرت عیسی یه کارهایی کردن که نباید میکردن، که حالا این رو من گزارشش رو در سوره زخرف خدمتتون عرض میکنم، در اون آیات آمده که چه کار کرد. همون مشکلاتی که قوم حضرت موسی داشتن، حواریون حضرت عیسی هم گرفتار شدن، اختلافات و تفسیرهای مختلف از دین و امثال اینها. حضرت عیسی دعا میکنه، از خدای متعال تقاضا میکنه، ان تعذبهم فانهم عبادك، اگه اینها رو عذاب کنی خب اینها بندگان تو هستن. و ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، و اگه اونها رو ببخشی خب تو عزیز و حکیم هستی، میتونی این کار رو بکنی. قال الله، خدای متعال فرمود، هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، این روزی است که صادقان را صدقشان نفع میرساند. خب ببینید یه شاخص صداقت رو باز قبلا داشتیم، اینجا هم برش تأکید میشه. لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک الفوز العظیم، برای کسانی که بنده خدا بودن رضایت الهی فوز عظیم هست و بزرگترین چیزیه که نصیبشون میشه، که خدا از اونها راضی باشه، اونها از خدا راضی باشن. همین که میگیم خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار، همین آیه هست که رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدایا چنان کن که ما وقتی که از این دنیا میاییم به سوی تو، تو از ما راضی باشی، ما از تو. لله ملک السماوات والارض و ما فیهن و هو علی کل شیء قدیر. خب سعی کردیم خیلی تند و مختصر از این بحث عبور بکنیم، بیاییم سوره کهف. بنابراین در سوره مائده که عرض کردم مائده به خاطر تقاضای مائده از سوی یاران حضرت عیسی سلام الله علیه بر این سوره نامگذاری شده، عمده چیزی که بحث شد این بود که تثلیث امری نبوده که مورد رضایت حضرت عیسی سلام الله علیه بوده باشه. این چیزی که بعدن درست شده در میان برخی از مسیحیان و الا دعوت حضرت عیسی به خدای واحد و احد بود. اما در سوره کهف که ماجراهای رازآلودی در این سوره آمده، یکی از این ماجراها که اتفاقا اولین ماجرایی هم هست که در این سوره آمده مربوط میشه به اصحاب کهف و رقیم. ما قبلا از همین سوره ماجرای ذوالقرنین رو مورد بحث و بررسی قرار داده بودیم، امروز ماجرای اصحاب کهف رو تقدیم میکنیم. خب ماجرای اصحاب کهف آنگونه که مشهور هست مربوط میشه به جمعی از جوانان مسیحی که اینها در اعتقادات توحیدی خودشون و در پیگیری مسیر حضرت عیسی سلام الله علیه ثابت قدم و استوار بودن، اما از سوی امپراتوری روم با آزار و اذیت مواجه شدن و نهایتاً شهر رو و مناصبی رو که داشتن رها کردن و به غاری پناه بردن و در اون غار ماجراهای اتفاق افتاد که همه می دانید. مشهور همین هست که اینها مسیحی بودن و این قبل از آن بوده است که امپراتوری روم مسیحیت رو به عنوان دین خودش انتخاب بکنه. اما یک قول هم هست که این به در واقع مسیحیت تعلق نداره. به طور مشخص استاد ما حضرت آیت الله معرفت رحمت الله علیه در کتاب تمهید این نظریه رو مطرح کردن که این بیشتر قرائنی وجود داره که بگه این مربوط به بنی اسرائیل در عصر دین یهود هست، نه بنی اسرائیل در عصر دین مسیحیت. به هر حال چه قول مشهور رو بپذیریم چه قول آیت الله معرفت رو بپذیریم، اینها به تعبیر قرآن می فرماید انهم فتیتون آمنو بربهم، اینها جوانانی بودن که مؤمن به خدا بودن و در راه دین خودشون با یک امپراتوری طاغوتی در واقع درگیر شده بودن. یعنی ما می توانیم اینجا برخی و بخشی از شاخصهای حکمرانی مطلوب و نامطلوب رو در واقع استنباط بکنیم، چون اون کاری که امپراتوری روم در ارتباط با این جوانان کرده، چه اینها مسیحی باشن چه یهودی باشن، کارهایی هست که از سوی خدای متعال مورد طرد و نقد قرار گرفته. از آیه 9 سوره کهف بحث رو شروع میکنیم. هم حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. راجب این که اصحاب کهف و رقیم دو گروه بودن یا یک گروه، باز بحثه که به نظر میرسه که دو گروه بودن که به هم رسیدن اینها. آیا میپنداری که اصحاب کهف و اصحاب رقیم اینها از معجزات عجیب ما بودن، از آیات عجیب ما بودن؟ اول فتیتو الالکهف، وقتی که این یاد بکن، از همه جا اسکره دیگه، یاد بکن وقتی که این جوانها به غار پناه بردن، در غار پنهان شدند. فقالو، سخنشون این بود، گفتند ربنا آتنا من لدنک رحمه، پروردگارا عطا کن به ما از جانب خودت رحمت رو. و هیئ لنا من امرنا رشدا، و مهیا کن برای ما از امر ما رشد را. یه خودمونی تر بگیم، یعنی خدای ما میخواییم پیشرفت بکنیم، ما میخواییم ارتقای وجودی پیدا بکنیم، به ما توفیق بده که رشد پیدا بکنیم. فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احسا لما لبثوا امدا. خب اینا میگه که اتفاقاتی افتاد و برای سالهای بسیار زیادی، 309 سال اونجا در واقع به خواب رفتن یا مردن به نوعی. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ما این قصه اینها رو بر اساس حق برای تو خواهیم گفت. انهم فتیتون آمنو بربهم، اینها جوانانی بودند که آمنو بربهم، ایمان آورده بودند به ربشون. تأکید میکنیم روی کلمه رب، در واقع در مورد الله در طول تاریخ خیلی اختلاف نبوده، اختلافات و دعواها بیشتر سر ربوبیته، اینکه این الله رب ما هم هست. و زدناهم هدن، میگه خدای متعال میگه که ما زیاد کرده بودیم بصیرت اونها رو و هدایتشون رو در امر دین. و ربطنا علی قلوبهم، ما محکم گردانیده بودیم، قوی گردانیده بودیم دلهای اونها رو. القامو، وقتی که قیام کردن، پس چند تا شاخص اینجا همجوری داره میاد، ایمان، ایمان به پروردگار، هدایت، ربط. وقتی ربط بیاد، این نکته رو خوبه که عنایت داشته باشید، تیم تشکیلاتی شکل میگیره، یعنی هر جا ربط بیاد، ارتباط بیاد، اونجا یه تیم تشکیلاتی قوی و شجاع شکل میگیره. از قامو، قیام کردن، وقتی که قیام کردن، فقالو، پس گفتن ربنا رب السماوات والارض لن ندعو و من دونه اله. رب ما همون رب آسمان ها و زمین است و ما غیر او را به عنوان اله نمی خوانیم. به طور مشخص میشه طرد امپراتوران روم و حاکمان روم. لن ندعو من دونه اله، لقد قلنا اذن شتتا، اگر ما یه همچین حرفی بگیم، یعنی اگر غیر از خدا رب دیگری اتخاذ بکنیم، در اون صورت سخنی دور از حق گفته باشیم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، اینجا مشکل رو بیان میکنند، خدایا اینها قوم ما هستند، مشکلشون اینه که اتخذوا من دونه آلهة، اینها غیر از اون خدا و رب آسمان ها و زمین الهه های دیگری انتخاب کردند، شیفته کسان دیگری شدند. لولا یعتون علیهم به سلطان مبین، کسانی که اینها بر وجود اونها به عنوان اله هیچ برهانی هم ندارن، هیچ برهانی هم در این زمینه اقامه نکردن. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، کیست ستمکارتر از کسی که به خدا دروغ ببنده. و اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فاعوا الی الکهف، اینها به همدیگه گفتن در واقع که بعد ما از اینجا در واقع از این مردم دور بشیم، از این قومی که گرفتار شرک شدن دور بشیم. و هرگاه کناره گرفتن از اون مردم و ما یعبدون الا الله و از اون چی که جز خدا در واقع عبادت میکردن، وقتی که این دوتا کار رو کردن، یکی کنارگیری از مردم، مردمی که مشرک شدن، دوم پرهیز از اون چی که به جز خدا اینها عبادت میکردن، اینها پناه بردن به کهف، به غار. یعنی شر لکم ربکم من رحمتهی و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. اون تقاضایی رو که داشتن اینجا در واقع خدا متعال میخواد بگه که اجابت شد، یعنی هم خدا رحمت خودش رو بر اینها گسترد و هم اینکه براشون زمینه نفع رو و رشد رو فراهم کرد. و تر الشمس اذا طلعت تزاور و عن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تقربهم ذات الشمال و هم فی فجوت منه ذالک من آیات الله. این راجع به حالا وقتی که تو غار بودن و اینکه چگونه در هنگام طلوع خورشید و غروب خورشید حالاتی پیش می آمده که اینها بدنشون از بین نره. من یهد الله فهو المهتد، کسی که خدا او رو رهبری بکنه او هدایت یافته است. و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، کسی که خدا او رو رها بکنه او راه یا راهنمایی پیدا نمی کنه. و تحسبهم ایقاظا و هم رقود و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال و کلبهم باسط ذراعیه بالوسید لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا و لملئت منهم رعبا و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم. خب پس از مدت ها قال برانگیخته شدن. قال قائل منهم کم لبثتم، چقدر خواب بودیم؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، آره یا یه روز یا یه بخشی از روز. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، یه گفتم بالاخره خدا بهتر میدونه. حالا احساس میکنن گرسنه شدن. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه فلینظر ایها ازکا طعاما فلیأتکم برزق منه ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا. یه نفر خیلی با احتیاط این پولو برداره بره شهر یه غذایی بگیره بیاره. شهرم پایتخت بوده، چون میگه الی مدینه، مدینه به پایتخت گفته میشه، نه به هر شهری مدینه نمیگن. انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم، اگه مراقبت نکنید و شناخته بشید شما رو سنگسار خواهند کرد. یعنی حکومت استبدادی بوده که انسانهای مؤمن رو مورد آزار و اذیت قرار میداده، سنگسار میکرده. او یعیدوکم فی ملتهم، یا شما رو مجبور میکنه که دین اونها رو بپذیرید. این فی ملته، ملت اینجا به معنای دینه. او یعیدوکم، یا شما رو برمیگردونن فی ملتهم، در دین خودشون. در اون صورت ولن تفلحوا اذن ابدا، در اون صورت شما هرگز به فلاح و رستگاری نخواهید رسید. پس فلاح برای اینها خیلی مهمه، اینکه به فلاح برسند. و کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعت لا ریب فیها اذ یتنازعون بینهم امرهم فقالوا ابنوا علیهم بنیانا. خب این رفت و ماجراهایی که میدانید اتفاق افتاد. به هر حال ولو رفت ماجرای اینها و آمدن و به اصطلاح حاکم اونجا، خب معلوم شد اینا اصلا امپراتوری روم مسیحیت رو به عنوان دین رسمی قبول کردن. حالا در روایات اینجا گفته شده که اتفاقا بحث روز هم همین بحث قیامت بوده، یعنی شبهه شده بوده که قیامت واقعا میتونه اتفاق بیفته که این مسئله پیش میاد. یعنی زمانی اینا در واقع دوباره زنده شده بودن که بحث قیامت توی اون امپراتوری روم مطرح بوده. خب اینها آمدند و میدانید که دوباره وقتی اینها با خبر شدن از خدای متعال خواستن که جان اینها رو بگیره و دیگه بر نگردن به این دنیا و از دنیا رفتن. اینا بحث کردن که چیکار کنیم. فقالو بنو علیهم بنیان، گفتن یک بنای یاد بودی اینجا بنا بکنیم. ربهم اعلم به، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اون پادشاهشون که دیگه برای مردم داشت حکومت میکرد گفتش که اصلا یه مسجدی اینجا بنا میکنی. حالا خدای متعال اینجا یه بحثی رو مطرح کرده که حالا در آینده یه عده میان بحثای بیفایده ای میکنن و از پیام اصلی این ماجرای اصحاب کهف غافل میشن. سیقولون در آینده خواهند گفت ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجمن بالغیب و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم. قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا. این خیلی نکته جالبیه. خدای متعال به پیامبر میفرماید که تو هم ای پیامبر با اهل کتاب در مورد اینها جدل نکن، یعنی نیا وارد بحث بشو که شما نمیدونستید این چه شد، این بحث تو بگو برو تمام. ولا تستفت فیه منهم احدا، اصلا از هیچ کدوم از اینها زهل کتاب در مورد اصحاب کهف سوال هم نکن. خب این اجمال این داستان اصحاب کهف. و در این مبارزه سیاسی ما میخواستیم بگیم که نکاتی که مطرح بود و شاخصهایی که جلب توجه میکرد این که حکومت وقتی غیر توحیدی هست اصرار میکنه که مردم هم غیر توحیدی باشن، مردم هم مشرک باشن و دست به شکنجه و عذاب اونها میزنه، اما این جوانان برای فلاح، رشد و فوز قیام کردن. این قیامشون از سوی خدا تمجید شده، میگه انهم فتیتون آمنو بربهم. این تمجید خدای متعال اینجا خیلی اهمیت داره، اینکه مؤمنان موظفند و اگه اقدام بکنن نسبت به مقابله با طاغوت در واقع دارن کار پسندیده و خوبی انجام میدن. خب این سرعتی که در بحث من دارم به خاطر اینه که امروز بحث رو به پایان برسونیم. سوره زخرف به عنوان جنبندی این بحث به لحاظ آیات به نظرم خوبه که مورد توجه قرار بگیره. جنبندی شاخص ها رو هم پس از این انشاءالله خدمتتون خواهم گفت. در سوره زخرف آیه 56 57 به بعد این بحث رو مطرح کردیم. فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرین ولما ضرب ابن مریم. آقای دکتر شیخ حسینی از ولما ضرب ابن مریم بحث رو آیات رو تابلو گذاشتن. من اجازه بدید که به اون آیه قبلیشم یه اشاره مختصری بکنم که می‌فرماید فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرین. خدای متعال می‌فرماید که این بحث قبلیش مربوط بوده به ماجرای موسی و فرعون، میگه اینها رو ما مثل قرار میدیم. غرضم اینه، نکته‌ای که میخوام بگم اینه که قبلا هم گفته بودیم این رو ولی این آیه رو نخونده بودیم. تمام این موارد رو که خدای متعال داره میگه به مسلمان‌ها برای این هست که اینها از اینا درس بگیرن. مسئله اینه، یعنی نمیخواد که داستان بگه. که سوره زخرف برخلاف سوره مائده سوره مکی هست. سوره مائده که خوندیم از سور مدنی بود، سوره کهف مکی بود، یعنی اصحاب کهف مربوط به دوره مکه هست ماجراش. سوره زخرف هم جزء سوره های مکی هست در سال 13 بعثت طبق نقل مشهور نازل شده، جزء در واقع سوره های هفت گانه هفت که به حوامیم مشهور هستند. من راجع به حوامیم انشالله اونجایی که بحث حکمرانی در سیره نبوی رو مطرح میکنم نکاتی رو خواهم گفت. فعلا همین مقدار در خاطرتون باشه که حوامیم یعنی هفت تا سوره به اضافه سوره زمر که هرچند با حامیم شروع نمیشه ولی جز همین دسته از سور هست که تماما در اون سالهای پایانی حضور رسول الله صلی الله علیه و آله در مکه نازل شدن. اینها مضامین مشترکی دارن که انشالله بعدن راجع به مضمونشون با هم صحبت خواهیم کرد. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منه یسدون، این یه داستانی داره، من داستانش رو خدمتتون میگم بعد آیاتش رو میخونم. در دوره به اصطلاح رسالت پیامبر یکی از بحثایی که مطرح شده بود بحث سنت قرض الحسن مطرح شده بود، یعنی ببخشید اون یه داستان دیگه هست، یکی از بحث هایی که مطرح شد این بود در آیات دیگری که در سوره انبیا آمده. اجازه بدید آیهشو بیاریم، سوره انبیا آیه 98 و 99. اونجا مطلبی که گفته شده این هست که خدای متعال به مشرکان این مطلب رو میگه، میگه که شما با این کسانی که با این بت‌هایی که اونها رو عبادت میکنید در روز قیامت وارد جهنم خواهید شد. سوره چندم سوره انبیا؟
98.
بله نه شماره سوره 21. بله سوره 21 آیه 98. 97. بله 98. بذارید. بله می‌فرماید که انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم انتم لها واردون. به درستی که حقیقتاً تقریباً شما و معبودهای شما در جهنم افکنده خواهید شد، وارد جهنم خواهید شد. لو کان هؤلاء آلهتن ما وردوها، اگه این معبودهای شما خدا بودن که وارد جهنم نمی شدن که. و کلون فیها خالدون، برای همیشه در جهنم خواهید بود. وقتی که این آیات آمد مشرکان یه به قول خودشون یه اشکالی پیدا کردن، گفتن یعنی حضرت عیسی هم وارد جهنم میشه؟ چون که مسیحیان عیسی رو خدا می دانن، بنابراین طبق این چیزی که شما میگید پس باید خدا مسیحیان رو هم با حضرت عیسی وارد جهنم بکنه. یه به اصطلاح تبلیغاتی را انداختن علیه پیامبر که این آیات که آمده یه همچین معنایی داره، یه همچین لوازمی داره. خب حالا من آیه رو میخونم، ولی جوابش این بود که این معبودی وارد جهنم میشه که خودش راضی باشه به این کار. حضرت عیسی که خودش همچین حرفی نزده. الان ما در همین جلسه آیات سوره مائده رو خوندیم دیگه که خدای متعال از حضرت عیسی سوال میکنه که تو به مردم گفتی که تو و مادرت رو هم جزء الهان قرار بدن، که حضرت میگه خدای تو میدانی اگه من همچین حرفی رو میزدم که تو میدانستی. نه من همون چیزی رو گفتم که شما به من گفتید، گفتم فقط خدای واحد و احد رو باید بپرستیم. حالا این آیه اشاره به اون داره، میگه ولما ضرب ابن مریم مثلا، وقتی که اینها مریم رو ابن مریم رو یعنی عیسی رو مثال زدن، اذا قومک منه یسدون، قوم تو از این مثال خیلی خوشحال شده بودن. این یسدون به معنای خوشحال شدن، شوخی کردن، خلاصه ساز آواز را انداختن، که عجب موردی خلاصه پیدا شد. و قالو اعالهتنا خیرون ام هوه ما ضربوه لک الا جدلا بل هم قومون خسمون. خب خدای متعال جواب خیلی قاطعی به اینها میده. ان هو الا عبد انعمنا علیه، عیسی نبود جز یک عبد. عبد تعبیریه که در قرآن کریم خیلی به رسول اعظم صلی الله علیه و آله گفته شده. حالا در اینجا خدای متعال راجع به حضرت عیسی همین تعبیر رو به کار میبرن. این هو الا عبد، عیسی نبود جز عبد، عبد خدا. ان امنا علی، ما بهش نعمت دادیم و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل، و او رو مثل قرار دادیم برای بنی اسرائیل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون. البته خدای متعال میگه که من میتونم خیلی کارهای دیگه هم انجام بدم، اگر میخواستیم میتونستیم که یه تعداد از ملائکه رو در زمین بیاریم، مستقر بکنیم و اینها اصلا به جای شما باشن. ولی خب یه همچین مشیتی نداریم. و انه لعلم للساعه، زنده کردن مرده به دست عیسی این علامت قطعی بودن قیامته. مردم خیلی شل شده بودن در واقع نسبت به قیامت. چرا حضرت عیسی مردگان رو زنده میکرد؟ میخواست بگه ببینید این مرده من زندهش میکنم، پس قیامت هم به همین شکل میتونه اتفاق بیفته. البته این آیه به شکلهای مختلف معنا شده، من دارم از زاویه بحث خودمون در واقع بحث رو پیگیری میکنم، وارد مباحث اختلافی و تفسیری فرصت نداریم که بشیم، البته برای بحث ما هم لازم نیست. فلا تمترون نبها و تبعون هازا سراتم مستقیم. شک نکنید به ساعت، به قیامت، نسبت به قیامت شک نکنید. و تبعون بحث تبعیت، پیرو به من بشید، هازا صراط مستقیم، این صراط مستقیم هست. حالا این جمله حضرت عیسی هست یا جمله پیامبر اسلام هست یا جمله خدای متعال هست، باز مفسران اینجا اختلاف دارن. حالا به هر حال پیام روشنه دیگه، و تبعون هازا صراط مستقیم، ما باید تابع پیامبران بشیم چون صراط مستقیم همین هست. فلا یصدنکم الشیطان انه لکم عدو مبین. شیطان مسدود نکنه راه شما رو به سوی خدا، چون او دشمن آشکار شما هست. و لما جاء عیسی بالبینات، وقتی که عیسی با معجزات آمد، قال قد جئتکم بالحکمه، به قوم بنی اسرائیل گفت که من با حکمت به سوی شما آمده ام. نکته ای که اونجا عرض کردم که در باب حکمت اینجا میگم اینه که بحث شده ذیل این آیه که چرا با توجه به این که خدای متعال هم کتاب داده به عیسی، چون در سوره مائده این رو گفت، گفت کتاب دادیم، حکمت دادیم، تورات رو هم دادیم، انجیل رو هم دادیم، یعنی حضرت عیسی به تورات هم مکلف بوده، انجیل رو هم البته داشته در جهت اصلاح اون آسیب هایی که به وجود آمده بود. چرا فقط اینجا حکمت رو ذکر کرده؟ حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی عقل و عدل. حکمت در عرصه نظری عقل، بحث خداگرایی، و در عرصه حکمت عملی بحث خداگراییه، تخلق و به اخلاق الله، بخش برجستش میشه مسائل اخلاقی. گفته شده که در واقع در میان یهودیان بخش فقه خیلی برجسته شد. در واقع حضرت عیسی سلام الله علیه داره تأکید میکنه روی بخش اخلاق که ما بخش اخلاق رو هم باید ببینیم، چنان که بعدن رسول اعظم صلی الله علیه و آله فرمود که برادرم موسی با یک چشم به جان مینگریست، برادرم عیسی هم با چشم دیگر، من آمدم که با هر دو چشم به جهان بنگرم. یعنی شما میبینید که در مسیحیت فقه خیلی لاغر شده، در یهودیت فقه خیلی چاق شده، اخلاق لاغر شده، در مسیحیت اخلاق خیلی فربه شده، فقه خیلی لاغر شده. در اسلام از همون اول میگه دین سه بخش داره، هم اخلاق هست، هم فقه هست، هم اعتقادات و مباحث کلامی و مربوط به حوزه باورها هست. پس این حکمت برجسته میشه در واقع، که حالا بعد در شاخصهای حکمرانی این رو باید مورد توجه قرار بدیم که حکومت حد اعتدال رو باید نگه داره، یعنی هم به حوزه عاقلانه رفتار کردن توجه بکنه، هم عادلانه رفتار کردن و بر اساس حکمت رفتار کردن. ولی ابینه، پس یکی با حکمت آمدم، داره از قول حضرت عیسی میگه. دو، ولی ابین لکم بعض الذی تختلفون فی، و تا روشن بکنم برای شما بعضی از اون چیزهایی رو که درش اختلاف کردید. یعنی من آمدم که اختلاف رو در میان شما بنی اسرائیل برطرف بکنم، به شما بگم که حضرت موسی چی میخواسته بگه و اون چه که خدای متعال وحی کرده چیست، تا شما از اختلافات خارج بشید. منتها لازمش اینه که یک، فتقوا الله، تقوا رو در پیش بگیرید، خودتون رو کنترل کنید، به هواهای نفسانی، به شهوت و غضب و شیطنت مجال ظهور و بروز و تسلط بر عقل رو ندید. و دوم، و اطیعون، از من اطاعت بکنید. اطاعت از رهبری الهی در واقع ضامن حذف اختلافات مضر هست از جامعه. ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه. باز پیام توحید رو اینجا تکرار میکنه، الله رب من هست و رب شما هست، فاعبدوه، الله رو عبادت بکنید. هذا صراط مستقیم، این صراط مستقیم هست. در یه فاصله کمی دو بار بحث صراط مستقیم رو تکرار کرد، اما متاسفانه میگه که پس از حضرت عیسی هم دوباره اینها دچار اختلاف شدن. فاختلف الاحزاب من بینه، احزاب مربوط به جریان باطل میشه، یعنی گروه های مختلف. به جنگ احزاب احزاب میگن چون گروه های مختلف آمدن به جنگ مسلمان ها. در بخش حق یک گروه بیشتر وجود نداره، چون حق متکثر نیست. یک حزب داریم که حزب الله میگه در قرآن کریم، اما در بخش باطل احزاب رو داریم، یعنی گروه های مختلف رو داریم. این حزب در قرآن ارتباطی با حزب سیاسی که امروز میگیم نداره ها، یعنی گروه معنای لغویش مد نظره، گروه های مختلف، تشکل های مختلف، حالا ممکنه که سیاسی هم باشن یا نباشن، یعنی فراتر از اون هست در واقع. فاختلف الاحزاب من بینه، مسیحیت هم پس از حضرت عیسی دچار اختلاف شدن، گروه های مختلف درست شد. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، وای بر کسانی که ستم کردن از عذابی که روز قیامت متوجه اینها خواهد شد. هل ینظرون الا الساعه ان تأتیهم بغتة وهم لا یشعرون. این هم آیاتی که از سوره زخرف میخواستیم محضرتون تلاوت بکنیم و در محضر این آیات باشیم. صورت خلاصه شاخصهایی رو که از سیره حضرت عیسی سلام الله علیه و برای بحث حکمرانی در جریان حضرت عیسی و آیات مربوطه استفاده کردیم خدمتتون تقدیم میکنم. بحثی که جلسه گذشته گفتیم، شاخصهایی که از اون بحث من استخراج کرده بودم اینها بود: محبت، کینه‌زدایی، همکاری، تعاون، همبستگی، صلح‌گرایی، نودوستی، رنج دیگران را به جان خریدن، سلامت، شفا، تاریکی زدایی، مبارزه با خرافات و جهل، مبارزه با آسیب‌های وارد بر دین یهود. اون چی که در بحث امروز بود، صراط مستقیم، توحید و خداگرایی، عبد خدا بودن، تبعیت از رهبران الهی، حکمت و اخلاق، تقوا، اطاعت، اطاعت غیر از تبعیت. حالا من این رو انشالله در جای خودش توضیح خواهم داد. در قرآن کریم در یه مواردی از تبعیت با ته دو نقطه صحبت شده، یه مواردی از اطاعت، میگه اطیع الله و اطیع الرسول. این اطاعت با تبعیت فرق داره. ربوبیت، اختلاف احزاب و ظلم. البته بخشی از این شاخص ها علی قاعده در عرصه حکمرانی برجسته تر میشه. من در خدمت اساتید محترم خواهم بود. از اینجا به بعد دیگه جلسه رو تحویل آقای دکتر شیخ حسینی میدم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی
محمد. استفاده کردیم همیشه و ما در این بخش خدمت دوستان هستیم، اگر به صورت صوتی، تصویری و یا مکتوب نکته دارن در خدمت شما هستیم. و در ضمن ببخشید که ما امروز جلسه کیفیت صدامون خیلی مناسب نبود، یه بخش زیادش خاطر اینترنت اینجا ظاهرا بود. ما نیمه اول جلسه رو مشکل خیلی زیاد داشتیم، دوستان ببخشن دیگه امروز این اتفاق رخ داد. در خدمتتون هستیم اگر نکته ای هست. آقای دکتر شریف، آقای دکتر اسفندیار، آقای دکتر بهنام، آقای دکتر مهربان، هر کدام از بزرگواران نکته ای دارن؟ آقای دکتر فلا، شما هم اگر نکته ای دارید خدمت هستیم.
بفرمایید.
روشن کنید. ببخشید.
آقای دکتر علوی،
ما به صورت حضوری خدمت آقای دکتر فلا و آقای دکتر علوی هستیم. آقای دکتر علوی نکته دارن خدمت شما هستیم. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از مباحث جناب آقای دکتر لکزایی استفاده کردیم، بحثای خیلی خوبی هست. منتها یه نکته ای در این بحثا و بحثای حکمرانی در میان حالا قشر جوان و نوجوان مطرحه، بعضا این شبهه که حضرت عیسی خیلی تو بحثای حکومتی و سیاسی ورود نمی کرد و عمدتا عزلت نشینی داشته بود و این بحثا که آیا اینو بر اساس این آیات قرآن چطوری میشه که اینو پاسخ بدیم که به نوعی که این قشر هم از این مسئله قانع بشند و این شبهه برطرف میشه. ممنون میشه.
بله ممنون. اگر بقیه بزرگواران هم نکته ای دارن، ظاهرن که نکته نیست و ما بخش پایانی رو هم جناب استاد خدمت شما هستیم. اگر نکته دیگری دارید و هم برای جلسه آینده فکر میکنم که ما در مورد بحثمون وارد حکمرانی پیامبر اکرم خواهد شد. اگر نسبت به اون نکته دارید و یا بحثی که جناب آقای دکتر علمی مطرح کردن در خدمت هستیم.
بله، خیلی ممنون، متشکر. من جلسه گذشته یک تیکه هایی رو از انجیل اینجا خوندم که خب نشون میداد که این تصوری که در مورد حضرت عیسی سلام الله علیه وجود داره تصور درستی در واقع نیست، و در همین انجیلی که همین امروز دست ما هست و خاطره ای هم گفتم راجع به این انجیل که این انجیل اصلا چاپ ایران نیست، یعنی انجیلیه که خود مسیحی ها منتشر کردن. بله، در این انجیل وقتی که مطالعه میکنین بحث مبارزه با ظلم، بحث مبارزه با طاغوت برجسته هست. البته بحث‌های اخلاقی هم چنان که گفتم برجسته هست، اما بحث شمشیر، بحث اصلا اون چه که در جلسه گذشته عرض کردم باعث شد که حضرت عیسی رو بگیرن و اعدام بکنن این بود که گفتن ایشون ادعای پادشاهی یهود رو داره، و البته خود حضرت عیسی در دادگاه این رو با این شکل جواب داد، گفت که من اگر پادشاه یهود بودم اکنون مبارزان مرا آزاد میکردن از دست شما. یعنی راجع به این خیلی به اصطلاح چیزی نگفت. روی عمده تمرکز ایشون بر روی اصلاح اون آسیب هایی بود که در دین حضرت موسی وارد شده بود. من یه تیکه هایی رو باز از انجیل براتون میخونم ببینید که البته انجیل خب عبارت هاش دو پهلوه، یعنی گاهی حالت اینجوری پیدا میکنه که گویا عیسی به عنوان خدا داره مثلا سخن میگه، گاهی نه، عیسی داره از زبان خدای پدر مثلا مطلب نقل میکنه. و این بند 23 انجیل متا رو فکر میکنم که بند 23 بود، شاید من جلسه گذشته خوندم. ایشون خب خیلی درگیر شده، مخصوصا با علمای دین یهود درگیر شده. در آغاز بند 23 انجیل متا صفحه 73 اینجور میگه، میگه آنگاه عیسی خطاب به مردم و شاگردان خود چنین گفت: علمای دین و فریسیان، علمای دین و فریسیان بر مسند موسی نشستند، پس آنچه به شما میگویند نگاه دارید و به جا آورید، اما همچون آنان عمل نکنید، زیرا آنچه تعلیم میدهند خود به جا نمی آورند، بارهای توان فرسا را میبندند و بر دوش مردم میگذارند، اما خود حاضر نیستند برای حرکت دادن آن حتی انگشتی تکان دهند. هرچه میکنند برای آن است که مردم آنها را ببینند، آیدانهای خود را بزرگتر و دامن ردای خیش را پهنتر میسازند، دوست دارند در ضیافتها بر صدر مجلس بنشینند و در کنیسه ها بهترین جای را داشته باشند و مردم در کوچه و بازار آنها را سلام گویند و استاد خطاب کنند، اما شما استاد خوانده مشوید، زیرا تنها یک استاد دارید و همه شما برادرید، هیچ کس را نیز بر روی زمین پدر مخوانید، زیرا تنها یک پدر دارید که در آسمان است، و نیز معلم خوانده مشوید، زیرا فقط یک معلم دارید که مسیح است، آن که در میان شما از همه بزرگتر است خدمتگزار شما خواهد بود، زیرا هر که خود را بزرگ سازد پست خواهد شد و هر که خیشتن را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید. در بند 24 اینجور شروع میشه، میگه که هنگامی که عیسی معبد را ترک گفته به راه خود میرفت، شاگردانش نزدش آمدند تا نظر او را به بناهای معبد جلب کنند. عیسی به آنان گفت: این بناها را میبینید؟ به شما میگویم سنگی بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهد ریخت. وقتی عیسی بر کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش در خلوت نزد او آمده گفتند: به ما بگو این وقایع کی روی خواهد داد و نشانه آمدن تو و پایان این عصر چیست؟ عیسی پاسخ داد: به هوش باشید تا کسی گمراهتان نکند، زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. همچنین درباره جنگ ها خواهید شنید و خبر جنگ ها به گوشتان خواهد رسید، اما مشوش مشوید، زیرا چنین وقایعی می باید رخ دهد ولی هنوز پایان فرا نرسیده. نیز قومی بر قوم دیگر و حکومتی بر حکومت دیگر برخواهند خواست و قحطی ها و زلزله ها در جایهای گوناگون خواهد آمد، اما همه اینها تنها آغاز درد زایمان است. در آن زمان شما را تسلیم دشمنان خواهند کرد تا زیر شکنجه قرار گیرید و کشته شوید. همه قوم ها به خاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت. در آن روزها بسیاری از ایمان خود بازگشته به یکدیگر خیانت خواهند کرد و از یکدیگر متنفر خواهند شد. پیامبران دروغین زیادی برخواسته بسیاری را گمراه خواهند کرد. در نتیجه افزونی شرارت محبت بسیاری به سردی خواهد گرایید، اما هر که تا پایان پایدار بماند نجات خواهد یافت و این بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعلام خواهد شد تا شهادتی برای همه قوم ها باشد، آنگاه پایان فرا خواهد رسید. حالا این پایان آیا منظور قیامت یا این پایان یعنی حکومت آخر الزمان، اینها جزء مواردی هست که باید مورد تأمل بیشتری قرار بگیره. تیتری که خودش زده بیشتر سعی کرده که به پایان جهان مثلا بگه که منعکس میشه. من بخش هایی که مهم بوده از این انجیل علامت زدم، ولی اونقدر ورقاش ریز هست که نازک هست. بله ببخشید، نازک هست که بله چشم که پیدا کردنش یک کمی سخت میشه. بفرمید سوالشون رو بگن، حال بعد من یه تکیه دیگری رو خواهم گفت.
سوالشون به صورت مکتوب فرمودن شاخص ها از در واقع شاخص هایی که امروز در جنبندی ارائه شد از رفتار سیاسی افرادی برداشت شده است که در جایگاه حکمرانی نبودن. در نهایت ویژگی های کنشگر توحیدی سیاسی رو مطرح می کنند. دلیل اهم از بوده هاست. شاید به عبارت دیگه من با این دکتر ریتو مهربان همراه هستم که شاخص های استنباطی در حکمرانی حضرت یوسف یا حضرت موسی خصوصا بحث ذی‌القرنین خیلی دلالت مطابقی داشت نسبت به بحثی که ما در حکمرانی در واقع نسبت رو برقرار کردیم، ولی شاخص هایی که امروز ارائه شد احتمالاً حالا شاید بخاطر هم پیش‌فرضی است که آقای دکتر علوی فرمودن نسبت به حضرت عیسی وجود داره یا شاخص هایی که فرمودید، من فکر میکنم که با این خانشی که آقای بخشی رو که از انجیل خوندید شاید بشه یه برداشتی کرد، ولی خود آیات بحث حضرت عیسی رو یا اگر مقایسه بفرمایید با جنبندی هایی که در پایان بحث انبیاء دیگر داشتیم، من هم باز با نکته آقای دکتر مهمان همراه هم که فکر میکنم آنقدر مطابقی نسبت به حکمرانی نسبت به علاقات نمیکرد یا کمتر برقرار کرد. باز خدمت شما هستیم.
بله دیگه، ما همینی رو که هست میگیم، یعنی چیزی اضافه یا کم خدای نکرده نمیخوایم بکنیم. اینم به عنوان احتمال میگیم، یعنی احتمال میدیم اینجور بشه برداشت کرد. فرمایشتون درسته، ما از اول گفتیم که دو مدل شاخص استخراج میکنیم. یه مدل از جایی که حکومت حق مستقر هست شاخص استخراج میکنیم، یک مدل جایی که مؤمنان علیه حکومت باطل اقدام میکنن. یعنی اون حکومت باطل چه شاخصهایی داره که اینها اون شاخصها رو نفی میکنن؟ یه شاخص شرک بود دیگه، یعنی مثلا اصحاب کهف نسبت به شرک بود که قیام کردن، بعد دیگه برای حفظ دین خودشون مجبور شدن که، یعنی اونقدر مهم بود که شهر و دیار رو ترک بکنن و برن به غار، و خدا هم این رو تاییدآمیز نقل میکنه، میگه انهم فتیتون آمنوا بربهم. این اقدامشون به اینکه به غار پناه بردن از ایمانشون در واقع داشت نشأت میگرفت. یا اون رسولانی که حضرت عیسی سلام الله علیه فرستاد به انطاکیه که جلسه قبل گفتیم که در آغاز سوره یاسین آمده بود، اونجا دوباره گفتیم بحث توحیده و مبارزه با شرک هست و حکومت وقت نمیخواد این رو بپذیره در واقع. یعنی حکومت وقتی که غیر دینی باشه شرکالود میشه. در واقع از اینجا یه شاخص ایجابی استخراج میکنه که حکومت دینی حتما توحیدی هست، یعنی حکومتیه که گسترش ربوبیت الهی رو مد نظر خودش قرار میده. یا این بحثای مثل صراط مستقیم، ایمان، تقوا، اینها. ولی خب بله، وقتی که کسی در مسند حکومت نیست، شاخصهای حکمرانی رو از او استخراج کردن مثل اونجایی که یک کسی در حکومت هست حتما نمیشه دیگه. ولی ما به هر حال پیامبران اولوالعزم رو میخواییم که حتما میخواستیم بحث بکنیم. برای همینم بحثی که راجع به حضرت موسی و انبیای یهودی کردیم خیلی زیاد بود، اما راجع به مسیحیت و خود حضرت عیسی و دیگر انبیای عیسوی کلن دو جلسه بحث کردیم و اتمام میکنیم. ولی ما برای پیامبر اسلام که وارد میشیم، خب اونجا حالا شما خواهید دید که چقدر شاخص زیاده دیگه، چون سوره های بسیار زیادی دوره مدینه رو برای ما توضیح میدن و در عرصه های مختلف شاخص ها رو برای ما بیان میکنن. منتها مقدمه حالا جلسه بعد رو من خدمتتون عرض بکنم که وقتی ما وارد بحث پیامبر اسلام میشیم، اونجا مبدو شرایط مکه رو انشالله بحث خواهم کرد مختصر، اما ارجاعات بسیار زیادی داریم به دو تا پیامبر اولوالعزم دیگه، یعنی حضرت ابراهیم و حضرت نوح. ما حضرت نوح رو که خیلی شیخ الانبیا هست دیگه، آیات بسیار زیادی براش آمده و سوره هم داریم به نام حضرت نوح، اون رو در جلسه آینده میخونیم اگر برسیم، وارد حضرت ابراهیم جلسه بعد بشیم میشیم، اگر نرسیم جلسه بعدی انشالله در مورد حضرت ابراهیم هم سخن خواهیم گفت. یعنی سعیمون این خواهد شد که انبیاء اولوالعزم رو چون ویژگی های خاصی دارن از این منظر به بحث بگذاریم تا بعد بتونیم مقایسه بکنیم، یعنی بگیم که اینها چه تفاوت هایی داشتن. چون در مورد حضرت نوح اتفاقی که میفته اینه که کل عالم در واقع با اون طوفانی که اتفاق میفته، اونجا یک ایدهی رو حضرت نوح مطرح میکنه که میگه خدایا اینا دیگه درست بشو نیستن، اصلا این نسل هرچی ازش به وجود بیاد به درد نمیخورن. بعد اونجا خدای متعال دعای نوح رو قبول میکنه، میگه باشه ما کل این نسل رو از بین میبریم. اونو بخونیم ببینیم که جریان چیه، نحوه مواجهه نوح فرق داره با انبیاء بعدی. حضرت ابراهیم هم البته حکومتی تشکیل نداد. من یه اشاره مختصری اون جلسات اول، شاید یه 7-8 دقیقه به حضرت ابراهیم سلام الله علیه کردم، ولی از این منظری که گفتیم، چون پیامبر دیگه در شاخه بنی اسرائیل قرار نمیگیره پیامبر اسلام، در واقع ما از بنی اسرائیل خارج میشیم از جلسه آینده، میریم قبل از بنی اسرائیل، حضرت نوح رو میگیم، بعد میاییم یه جلسه حضرت نوح یا نصف جلسه تمام میشه بعد میاییم که دوستان اگه خواستن سوره نوح رو مطالعه بکنن. سوره نوح هم مثل سوره حضرت یوسفه، یعنی تمام ماجرای حضرت نوح در سوره نوح آمده، اما برخلاف حضرت یوسف که اسمش در دیگر سوره ها اونجوری که به خاطر دارم فقط دو جا آمده بود، نام حضرت نوح خیلی زیاد آمده. حالا عددش رو انشاءالله جلسه آینده خواهم گفت. به نظرم مثلا بیش از 60 بار در سوره های دیگه آمده، خیلی حالا این دقیق نیست، دقیقش رو جلسه قبل میکنم. بعد انشاءالله حضرت ابراهیم که پیامبر ما دیگه ادامه حضرت ابراهیم تلقی میشه و دیگه در اون باکس بنی اسرائیل قرار نمیگیره. یکی از دلایلی هم که یهودیانی که در مکه بود، در مدینه بودن، با اینکه اینها میدانستن که پیامبری اونجا میاد و اصلا به همین خاطر اومده بودن اونجا مستقر شده بودن، یعنی تصورشون این بود که این ما میریم اونجا مستقر میشیم چون پیامبر القاعده از ما هست دیگه، پس ما بریم اونجا، یعنی از خارج مدینه، از منطقه مناطقی که بودن، حالا هر جا که بودن، گفتن ما بریم در یثرب مستقر بشیم چون گفته که پیامبر بعدی از اونجا میاد، خب ما باید باشیم دیگه، القاعده از ما هست، که آیه قرآن میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءه. بعد که میبینن این پیامبر از خودشون نیست، شروع میکنن ایراد گرفتن و زیر بار نمیرن در واقع، چون میگن باید پیامبر از نسل فرزندان یعقوب و اسحاق به اصطلاح میبود، نه اسماعیل، در حالی که پیامبر خاتم از نسل ابراهیم از اسماعیل در واقع هست و نه اسحاق. اجازه بدید این تیکه آخر رو هم از انجیل بخوانیم و جلسه رو ختم کنیم. یه دعای حضرت عیسی میکنه، میگه ای پدر عادل، دنیا تو را نمیشناسد اما من تو را میشناسم و اینها دانستند که تو مرا فرستاده ای. انجیل یوحنا هست، اینی که میخونم بند پایان بند 17 و بعد بند 18 رو هم یه تیکهشو میخونم. من نام تو را به آنها شناساندم و خواهم شناسان تا محبتی که تو به من داشته ای در آنها نیز باشد و من نیز در آنها باشم. عیسی پس از ادای این سخنان با شاگردانش به آن سوی دره قدرون رفت. این قدرون احتمال داره که همون هبرون باشه، احتمالاً حالا، یعنی شهر هبرون. در آنجا باقی بود و عیسی و شاگردانش به آن در آمدند، اما یهودا تسلیم کننده او از آن محل آگاه بود، زیرا عیسی و شاگردانش بارها در آنجا گرد آمده بودند. پس یهودا گروهی از سربازان و نیز مأموران سران کاهنان و فریسیان را برگرفته به آنجا آمد. ایشان با چراغ و مشعل و سلاح به آنجا رسیدند. عیسی با آن که می دانست چه بر وی خواهد گذشت پیش رفت و به ایشان گفت کرا می جویید؟ پاسخ دادند عیسی ناصری را. گفت من هستم. یهودا تسلیم کننده او نیز با آنها ایستاده بود. چون عیسی گفت من هستم، آنان پس رفته بر زمین افتادند. پس دیگر بار از ایشان پرسید کرا می جویید؟ گفتند عیسی ناصری را. پاسخ داد به شما گفتم که خودم هستم، پس اگر مرا می خواهید بگذارید اینها بروند. این را گفت تا آنچه پیشتر گفته بود به حقیقت پیوندد که هیچ یک از آنان را که به من بخشیدی از دست ندادم. آنگاه شمعون پتروس شمشیری را که داشت برکشید و ضربتی بر خادم کاهن اعظم زد و گوش راستش را برید. خب پتروس از حواریین دیگه، شمشیر داره، یعنی این شمشیر رو باز چی داشته؟ بعد شمشیر زدن بلده، حمله میکنه، یعنی معلومه که مراقب بودن، یا اینا مثلا پنهان میشدن. ببینید که یهودا از اینجا خبر داشت، خب چرا پنهان میشدن؟ یعنی معلومه که در حال مبارزه هستن، از سوی هم یهودیان تقریبا هم از سوی حکومت در واقع روم. پتروس این شمشیر رو زد. نام آن خادم مالخوس بود عیسی به پتروس گفت شمشیر خیش در نیام کن، آیا نباید جامی را که پدر به من داده است بنوشم؟ آنگاه سربازان همراه با فرمانده خیش و مأموران یهودی عیسی را گرفتار کردند. آنها دستهای او را بستند و نخست نزد حنا بردند. او پدرزن قیافا کاهن اعظم آن زمان بود. قیافا همان بود که به یهودیان توصیه کرد بهتر است یک تن در راه قوم بمیرد. شمعون پتروس و شاگردی دیگر نیز از پی عیسی روانه شدند. این داستان رو نقل میکنه تا میاد میرسه به جلسه محاکمه عیسی که خب اونجا عیسی رو محاکمه میکنن و اون گفتگوهایی رو که صورت گرفته در اینجا آمده بعد حکم به مصلوب کردن عیسی میدند و حالا مفصل دیگه اگه خواستید اینها رو ببینید. برخلاف غربی ها که خیلی روی اسلام کار میکنن، روی قرآن کار میکنن و کتاب مینویسن، میان گزارش خودشون رو از پیامبر اسلام و قرآن و آثار اسلامی عرضه میکنن، ما در میان مسلمان ها خیلی از این جهت ضعیفیم. یعنی ما نیومدیم قرائت خودمون رو از حضرت عیسی بگیم به جهانیان، با توجه به حجم عظیمی از آیات قرآن که درباره بنی اسرائیل به طور عام و حضرت موسی و حضرت عیسی به طور خاص هست. من برخی از سایت هایی که در مورد انبیا مطلب گذاشتن رو نگاه میکردم، دیدم راجع به حضرت موسی و حضرت عیسی مطلب ندارن. خیلی جالب بود. بعد پرسیدم، یعنی به متصدیان اون سایت ها زنگ زدم گفتم چرا راجع به حضرت موسی و حضرت عیسی هیچ مطلبی شما نگذاشتید؟ گفتن که آخه خیلی آیه و روایت و مطلب زیاده، جمع‌بندی اینها خیلی دشواره. انبیای دیگه خیلی آسون بوده، در مورد هود و صالح و مثلا نوح و اینا، خب خیلی یونس و مثلا اینا گذاشتیم. گفتم خب این الان مورد نیاز اینها هست، یعنی نگاه اسلام راجع به حضرت موسی چیه، نگاه اسلام راجع به حضرت عیسی چیه، نگاه ما راجع به تورات و انجیل چیه، اینها رو ما چیز نمی کنیم. بله بله، یعنی یک نگرشی در غرب شکل گرفته که خواستن دین رو غیر سیاسی، دین مسیحیت رو، حالا یهودیت که جز دینهای سیاسی جهان دیگه، یعنی دینیه که یک دولتی به نام او تشکیل شده. به هر حال صهیونیست ها خودشون رو یهودیان متدین میدانن و اون یهودیان غیر صهیونیست رو در واقع از خط خارج میدانن طبق نظر خودشون. مثلا اینا اگر کار بشه خب نشون میده که واقعا اینجوری نیست. یعنی میگم مثل همین ماجرای اصحاب کهف یا ماجرای رسولانی که عیسی میفرسته به انطاکیه، یا اینکه خود عیسی رو بالاخره اینا طبق نقل خودشون و نقل قرآن میگیرن، دستگیر میکنن، حکم اعدامش رو صادر میکنن. حالا در قرآن از سرانجام یه گزارش آمده، اونا خب یه گزارش دیگه، اونا میگن نه، مثلا در همین انجیل آمده که به صلیب کشیدن، سه روز هم مثلا اونجا بر صلیب بود، اما بعدن که این را آوردن در قبر گذاشتن، بعد آمدن دیدن نیست. و یعنی قرائت مسیحی ها اینطوریه دیگه، میگن بعد از این بود که این رو خدا به آسمان ها برد، ولی چیز شده بود در واقع به صلیب کشیده شده بود. ولی در قرآن میگه که نه، این اصلا شب به حلهم اینا. انشالله که خدا توفیق بده ما همه انبیاء الهی رو لااقل از این منظر بحث خودمون بشناسیم و به درستی انشالله معرفی بکنیم. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.
خیلی ممنون جناب استاد، سپاسگزاری میکنم و همینطور تشکر از دوستانی که در جلسه تشریف دارن و یا در آینده این بحث هست و میبینن. و نکته پایانیم هم این هست که ما در واقع در این روزها در ایام سالگرد رحلت مرحوم حجت الاسلام المسلمین جناب آقای دکتر لک